آقا قدرت من این مراحل پشت سر گذاشته، گذرونده. البته ما تو مرحله تبلیغیم.
ای بابا، همچی گفتی تبلیغ، انگار چی داره تبلیغ میکنه؟ دیگه سوزم تاگرد تبلیغ داره.
بری جون قربون خدای
دیخانی ها،
قربون خدای بینمکت بشم، دهنه دهنه قاربا میشه. پس آقا حشمتم، آقا قدرت منو دنبال میکنه، فالوور بشه.
نه عزیزم، قبل از آقا قدرت به آقا حشمت پیشنهاد تبلیغ شده بود، من تا آقا حشمت این تبلیغات فسقل کچکل قابل نمیکنه که
فسخه قبول نمیکنه. اون وقت اون خلال دندون دستساز آقا حشمت خیلی تبلیغ بزرگی. آره
شاهین جون، شاهین جون شما متوجه نیستی، این تولید آقا حشمت تولید کننده. بله بله،
آره دیگه، خود گویی و خود خندی، عجب زن هنرمندی. حالا تعداد طرفداراش چند تا؟
خودتون که رفتین دیدین، بچه میپرسین 500 میلیارد نفر.
بهین جون با کل کهکشان راه شیری حساب کردی؟ آره عیب نداره، با کل فامیلتون 50 تا طرفدار داریم فوقش.
آقا قدرت که از اونم کمتر داره، خودم خبر دارم 49 نفرن.
نخه 51 نفرن، اون یه نفرم همین چند دقیقه پیش طرفدار شد. سب کن ببینم این کیه طرفدار قدرت من شده.
عزیزم حواست باشه ها، عکسشون همه تزئینیه، بالاخره فضای مجازیه دیگه.
بهی جون فکر کنم یه نفرم به طرفدارای آقا حشمت شما اضافه شده، یه قیافه مشروکی داره.
بگه من بذارم طرفدارش بیاد بشه،
من میرم همین الان صفحه قدرت رو بیبندم.
برو برو برو
بهی جون، من اصلا معروفیت رو دوست ندارم.
آره آره آره، برو برو، منم شاید ببندم بهش. آره فعلا
برسم ازش.
آره حالا میاد فالو میکنی میکشمت.
تردمیل، شطرنج بازی کردن، گپ زدن با چند تا پیرمرد توی پارک، هر کدوم میتونن زندگی کارمند بازنشسته اداره بیمه رو متحول کنن. اما اون ترجیح میده که واتسون باشه برای اون لحظه که شرلوک هولمز وارد میشود.
ببین خواهر جان،
بگو دیگه.
من یکم به رفت و آمدهای این پسر مشکوکم، هفته ای چند مرتبه از تهران خارج میشه.
داداش شهرستون باغ دارد، میره برای آبیاری. تو رو خدا داداش ساده منو ببین،
آبیاری میکنه؟
دیگه سر خونه زندگیشونن دیگه. پیام داد.
در زم با اشکان آرمیده نامی هشت و نشت داره که مشکوک از دید بنده. دستاشم پر از چی بود پوران جان؟
تتو.
آه پر از تتوه.
وا خب دوستش تتو داره، به فرشید چی داداش؟
بیایی دوباره پیام داد.
خواهر جان باغ رو هفته پنج بار که آبیاری نمی کنن.
این داداش من داره انقلت میاره شیری. داداش عطا، این فرشید اینو بره بیگناهه، اصلا سرشو بالا نمیاره به آدم نگاه کنه.
ثبت با سند برابر است. از شنبه 17 آبان ماه ساعت 6:15 صبح و تکرار آن همان روز ساعت 17:45 بعد از ظهر از رادیو نمایش. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5. رادیو نمایش پریان تخیل و تفکر. Thank you.
خوشو از امرگی بیاو تا عاشقی از سر بگیریم جهان خاک را در زر بگیریم بیاو تا نوبهار عشق باشیم نسیم از ما شو از انبر بگیری نسیم از مشک و از انبر بگیری زمین و کوه و دشت و باغ جان را زمین و کوه و دشت و باغ جان را
همه در کنده یه اخزر بگیری
زمین و دلبر بگیری
زدل ما هم رده دلبر بگیری زدل ما هم رده دلبر بگیری
Thank you. چشمش چشمی نیست روشن، کمینه چشمش چشمی نیست روشن، که ما از نور او ستر بگیم، که ما از نور او ستر بگیم.
یا تا عاشق از سر بگیم، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امین کاروان. نویسنده اکبر خورچشم. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، امیر زنده‌دلان، قربان نجفی، سعیده فرزی، شیرین سفهراد، بهرام سروری نژاد، محمد رضا علی. کارگردان: امیر زنده‌دلان. راوی: سعیده فرزی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ریحان یزدان دوست. قسمت نهم.
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان. در قسمت‌های قبلی شنیدیم دو مرد یهودی به نام‌های اسحاق و شعیب داخل شهر مکه میشن تا درباره پیامبر اسلام صلوات الله علیه از اهل شهر پرسجو کنن و مطمئن بشن که اون حضرت آخرین فرستاده الهی است یا نه. اونها سرگرم کارشون بودن که متوجه میشن کاروان تجاری خدیجه به کاروان سالاری پیامبر اسلام قصد داره به طرف شام حرکت کنه. اسحاق و شعیب با این کاروان راهی میشن و در طول سفر با حوادث گوناگونی برخورد میکنن که همگی نشان از آخرین پیامبر بودن رسول خدا داره. بالاخره کاروان بعد از 4 ماه به شهر برمیگرده. ظاهراً کار شعیب و اسحاق تموم شده و اونا باید به قبیله خودشون بنی قریظه در یثرب برگردن. اما چنین نمی کنن، چرا که قصد دارن در مکه بمونن و به خیال خودشون حوادث تازه‌ای رو مشاهده کنن. کاروان با استقبال خدیجه داخل مکه میشه و همه درباره کرامات محمد امین صحبت می کنن. اسحاق و شعیب با تعجب به برخورد مردم مکه نگاه می کنن. انگار قرار یه اتفاق بزرگ و سرنوشت ساز رخ بده که برای همه باور کردنی نیست. دوستان، قسمت دیگری از این نمایش رو به اتفاق میشنویم.
خب از سفر شام بگو.
بانو خدیجه، خود که میدانید سفری پر از خیر و برکت بود. سود بسیاری کردیم، هم در فروش کالاها رضایت داشتیم هم در خرید.
دیگر چه میسره؟
در مدت 4 ماهی که رفتیم و آمدیم برای کسی هیچ اتفاقی نیفتاد.
تعجب میکنم.
این سفر نه تنها رنجی برای ما نداشت، بلکه وقتی به اتمام رسید بسیار ناراحت بودیم.
دلیل این آرامش و آسایش در سفر چه بود؟
حضور امین کاروان،
محمد ابن عبدالله.
آره، حضور این جوان هاشمی چنان آرامشی به همگان داده بود که هیچ کس رنج سفر را احساس نمی کرد.
نمی دانستم این جوان آن همه تجربه در سفر داشته باشد.
سخن از تجربه نیست بانو.
پس چیست؟
داشتن کرامات آسمانی.
چه میگویی میسره؟ کرامات آسمانی؟
گاهی اوقات محمد امین را زیر نظر داشتم. او چون ما نبود.
چگونه بود؟
بی تردید او انسانی است که ریشه در آسمان دارد، همان جایی که حنفیان میگویند خداوندی است که هر دو جهان را آفریده.
نمیدانم از چه سخن میگویی.
سخن از محمد است بانو، سخن از رسالت او میگویم که چند سال بعد رخ میدهد.
محمد قرار است پیامبر شود.
آره، آن هم پیامبر دین آسمانی که آوازش سر تا سر جهان را پر خواهد کرد.
میسره، گویی به شام رفته ای و با طالبینان آنجا نشست و برخاست کرده ای.
سخن طالبینان شامی نیست بانو، سخن راهبیست که در شهر بصره او را ملاقات کردیم.
راهب؟
آری بانوی من، راهب نصرانی.
شما برای تجارت کالا رفته بودید یا تجسس در ادیان نصرانی و یهودی؟
ما به سراغ او نرفتیم بانو، خودش با دیدن امین کاروان به سراغ من آمد.
ماجرا را شرح بده.
وقتی کاروان برای استراحت اتراق کرد، محمد زیر درختی نشسته بود. راهب پیر با دیدنش به وجد آمد و گفت: به خدا سوگند آن جوانی که زیر درخت نشسته همانیست که در تورات و انجیل بشارت آمدنش داده شده.
بیان که چیزی از نام و نشان محمد شنیده باشد.
قبل از گفتن این سخن نام و نشان امین کاروان را از من پرسید. من فقط اشارتی کوتاه کردم.
نمیدانستم فرزند آمنه و عبدالله چون این کراماتی داشته باشد. بگو بدانم تو چند مدت هست در این خانه خدمت میکنی؟
خودتان که میدانید از آن روزی که چشم باز کردم غلام خانزاد بودم.
حال من میخواهم هدیهی به تو بدم.
بانو خدیجه، من غلامم و خانزاد، مرا چه به هدیه گرفتم؟
هدیهی میدهم که تا پایان عمر از داشتن آن راضی باشی.
چه هدیهی؟
آزادیت را. زین پس تو آزادی و میتوانی به هر جا که خواستی بروی.
خب چه شده که برادرزاده‌ام خدیجه خانه عمویش ورقه را مزین کرده؟ خیر باشه
عمو جان، آمدم تا با شما مشورت کنم.
اگر در باب تجارت و کسب و کار است اشتباه آمده ای
عمو جان.
راست میگویم، همه میدانند ورقه ابن نوفل مردی اهل کتاب و کتابت است. آنقدری که از سرگذشت گذشتگان میدانم، اندر احوالات هم عصرهای خود نمیدانم مرا چه به تجارت.
نمیخواهم در باب تجارت با شما مشورت کنم.
پس چه؟
شما میدانید که من محمد امین را به عنوان کاروان سالار قافله‌ام روانه شام کردم.
همان جوان راست گفتار و درست کردار؟
آری،
در کتب گذشتگان خواندم آخرین پیامبر الهی از شهر مکه و از میان قریش مبعوث خواهد شد و او کسی نیست جز محمد ابن عبدالله.
این سخن را آن مرد یهودی هم گفت.
کدام مرد یهودی؟
چندی پیش برای معامله ای آمده بود. می گفت اهل کتاب است و از سرگذشت آیندگان گذشتگان خبر دارد. در همون هی محمد از مقابل خانه هم گذشت. مرد یهودی تا چشمش به او افتاد سراسیمه از جایش بلند شد و گفت: به خداوند سوگند آن جوان همان پیامبر بعد داده شده است.
اگر چنین باشد مبارک است بر عالمیان که محمد ابن عبدالله همان پیامبر آخرین است که دین خداوندی را تکمیل می کند.
اما من می هراسم.
از چه؟
از اینکه کینه توزان دست به کار شوند و بلای سر محمد ابن عبدالله بیاورند.
دل نگران نباش، هیچ کس نمی تواند با تقدیر الهی مقابله کند.
ولی من شنیدم یهودیان بنی قریظه سخت به دنبال آن هستند تا آخرین پیامبر را نابود کنند تا خودشان پیامبری دروغین را به جای او بیاورند.
آنها سال هاست که در این اندیشند، ولی آنچه که تقدیر الهی است هیچگاه تغییر نمی کند. مگر آمول فیل را یادت رفته است؟ ابراهه با آن سپاه و لشکر آمده بود تا کعبه را ویران کند، ولی در چشم به هم زدنی پرندگان ابابیل همشان را با خاک یکسان کردند.
با سخنانی که گفتید خاطرم کمی آسوده شد.
هم خیالت آسوده باشد، هم در این اندیشه باش که چگونه میتوان کاری کرد تا دین محمد ابن عبدالله جهانی شود.
اگر من میتوانم برایش کاری کنم؟
با خودت اندیشه کن، حتما میفهمی من چه میگویم.
برخی مردم انسان رو ناامید میکنن.
مثلا چه کسانی؟
مثلا همین بانو خدیجه.
مگر او چه کرده؟
خبر نداری بنت حمود؟
اگر منظورت سپردن کاروانش به محمد امین است، سود زیادی نصیب او شده، کار بدی نکرده.
کاش فقط همین بود.
مگر اتفاق دیگری هم افتاده؟
آری، خدیجه رو اندیشه ازدواج به سر افتاده.
ازدواج؟
او در اندیشه ازدواج با محمد ابن عبدالله است.
چه؟
محمد ابن عبدالله؟
خدیجه که از محمد بزرگتر است.
فقط این نیست،
مگر اتفاق دیگری هم افتاده؟
آری، چون محمد از مال و منال دنیا چیزی ندارد، خدیجه هم از او چندان کابینی نمیخواهد.
هانیه، اینها را از کجا میدانی؟
میدانم دیگر.
باورش برایم سخت است. خدیجه با این همه سخاوت؟
برای من نیست سخت است. برخیز برویم، میخواهم در راه چیزهای دیگری برایت نفی کنم که تجربت چند برابر شود.
باشد برویم.
میگویم در این شلوغی بلایی سر ما نیاورند.
نگران نباش، کسی با ما کاری ندارد. ما اعرابی هستیم از قبیله اوس و خزرج، برای کسب و کار به مکه آمدیم. ابو عبید هم ما را پناه داده. پس در این حوادث ما هیچ کاره ایم؟
اگر هیچ کاره ایم، ماندن من چه سودی دارد؟
اسحاق، تو مرا دیوانه میکنی. گفتم که ما نظارگر هستیم.
راست میگویی. به نظر تو این ازدواج به انجام میرسد؟
بعید میدانم.
خدیجه خودش پیش قدم شده.
آری، بانو خدیجه پیش قدم شده، در حالی که خواستگاران ثروتمندی دارد که پاسخ منفی دادن به آنها کار آسانی نیست.
پس با این اوصاف
این ازدواج رخ نمیدهد. یعنی اگر رخ بدهد، محمد با ثروت خدیجه میتواند کارهای بزرگی انجام دهد که به زیان همه تمام میشود.
مثلا چه کارهایی؟
صبر کن و خودت نظارگر باش.
خب شنوندگان عزیز، این ازدواج مبارک شکل گرفت. حالا ببینیم برخورد دیگران با این وصلت پرخیر و برکت چگونه است. پس تا شنیدن قسمت دهم منتظر بود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
با رسیدن به ساعت 3 بامداد از تهران، شبکه رادیویی نمایش لحظات بسیار خوبی رو برای شما عزیزان هموطن شنوندگان گرامی آرزو مندم. دعوت میکنم که بازپخش نقد و نمایش رو بشنوید و نقد و بررسی قسمت 4 نمایش کد داوینچی به مدت 45 دقیقه.
ولی این شخصیت اقتدار در
خیلی وفادارانه به مکان